بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 سطر 13 هم اشارتون الى حفظ شرطیات و اهمالها. قبلا درباره قضایای همدیگه بحث کردیم و توضیح دادیم که قضیه همدیگه به کلیه، به محصوله و مهمله و مخصوصه که شخصی هم نامیده می شود تقسیم می شه. محصوله هم تقسیم کردیم به کلیه و جزئیه، هر یک سالبه یا موجبه. محصوله چهار قسم شد، مهمله هم یک قسم، مخصوصه هم یک قسم. الان در این فصلی که می خواهم شروع کنیم که فصل پنجم از این نهج سومه، می خواهم شرطیات محصوله رو و شرطیات مهمله رو و همچنین شرطیات مخصوصه رو توضیح بدیم. یعنی همون توضیحی که قبلا درباره همدیگه داشتیم الان میخوام درباره شرطیه داشته باشیم. میخوام بیان کنیم که شرطیات چگونه محصوله میشوند و در چه حالی مهمله هستند و در چه صورتی شخصیه. قبلا گفتیم که صدق و کذب قضیه شرطیه به صدق و کذب اجزایش نیست. ممکن اجزا صادق باشند، قضیه شرطیه کاذب باشه و به عکس ممکن قضایا کاذب باشن، قضیه شرطیه صادق باشه. مهم اینه که ببینیم بین دو قضیه ای که مقدم و تالی شرطیه قرار گرفتند، لزومی که ادعا می شود یا سلب لزومی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه، یا در قضیه منفصل عنادی که ادعا می شود یا سلب عنادی که ادعا می شود واقعیت داره یا نه. اگه واقعیت داشت قضیه صادره و اگر واقعیت نداشت قضیه کاذبه. پس ما در قضیه شرطیه اگر بخوام صدق و کذب رو تشخیص بدیم به اجزای قضیه توجه نمی کنیم، به مطابقت اجزای قضیه با واقعی یا مخالفتش توجه نمی کنیم، بلکه به مطابقت اون لزوم در قضیه شرطیه یا عناد در قضیه منفصله توجه می کنیم. اگر مطابقت لزوم رو با واقعی یافتیم یا مطابقت عناد رو حکم می کنیم که قضیه صادره، و اگر مطابقتش رو با واقعی نیافتیم حکم می کنیم که قضیه کاذبه. این در صدق و کذب بود. در سلب و ایجاب هم همین حرف رو زدیم، گفتیم که مهم نیست که مقدم و تالی سالبه باشن یا موجبه، مهم اینه که ما لزوم رو سلب کنیم یا اثبات کنیم. اگر لزوم رو سلب کردیم قضیه سالبه است، اگر لزوم اثبات کردیم قضیه موجبه است. یا در قضیه منفصله اگر عناد رو اثبات کردیم قضیه موجبه است و اگر عناد رو سلب کردیم قضیه سالبه است. پس چه در صدق و کذب چه در ایجاب و سلب، در هر دو ما اون رابطه بین مقدم و تالی رو ملاحظه می کنیم. حالا یا رابطه لزومی رو در قضیه لزومیه و شرطیه متصله، یا رابطه عناد رو در قضیه شرطیه متصله، کاری به اجزای قضیه نداره. در حفظ شرطیات و اهمال شرطیات هم که الان مورد بحث ماست همین وضع قراره. یعنی ما کاری به اجزای قضیه نداریم. اجزای قضیه میخوان کلیه باشن، میخوان جزئیه باشن، میخوان محصوله باشن، میخوان مهمله باشن، حتی شاید شخصیه باشن، ولی ما مهم نیست. ما باید ببینیم که لزوم دائمی است، لزوم کلیت داره یا جزئیت داره یا خصوصیت داره. اگر لزوم کلیت و جزئیت داشت میگیم محصول است، اگر خصوصیت داشت یا کلیت و جزئیتش باشد، اگر خصوصیت داشت میگیم قضیه مخصوص است، اگر که مشخص نشده بود نه کلیتش نه جزئیتش میگیم قضیه مهمل است. همچنین عناد در قضیه منفصله، اگر عناد در کلیه بود میگیم قضیه کلیه است، اگر عناد جزئیه بود میگیم قضیه جزئیه است، اگر کلیت و جزئیت بیان نشده بود میگیم مهمل است، اگر هم عناد شخصی بود میگیم قضیه شخصی است. پس در قضیه محصوله و محمله شرطیات کاری به خود اجزا نداریم، بلکه تمام توجهمون به اون رابطه ای که بین اجزا برقراره، یعنی رابطه لزوم در متصله یا رابطه عناد در متصله. الان در این فصل عرض کردم که میخوام شرطیات محصوله رو ذکر کنیم و شرطیات محمله رو و همچنین شرطی مخصوصه رو. البته شرطی مخصوصه خیلی مورد بحث واقع نمیشه، چون از اون قضیه مخصوصه یا به تعبیر دیگه قضیه شخصیه در علوم کاربرد چندان نداره، شاید هم اصلا کاربرد نداشته باشه، به این جهت خیلی مورد توجه نیستش. اما قضیه محمله و قضیه جزئی محصوله هر دو مورد توجه هست، چون قضایی هستن که در علوم به کار میان. اگرچه محمله برمیگرده به جزئیه و یکی از اقسام محصوله تقریبا به حساب میاد، ولی در این حال بالاخره محمله هم جزء قضایی که در علوم مطرح میشن و لذا باید از اونها بحث بشه، از محمله باید بحث بشه. به این جهته که ما در این فصل بیشتر توجهمون رو معطوف میکنیم به بحث از محصوله شرطیات و محمله شرطیات. ابتدا کلام مصنف رو میخونیم که مصنف مثال زده و تمام مطالب خودش رو در قالب مثال بیان کرده، قاعده نگفته. بعد وارد کلام خواجه میشیم که خواجه قاعده رو گفته و مثال رو نگفته. بعد که قواعدش رو تماما بیان کرده، گفته که مثال هم همونه که مصنف گفته و قاعده ای رو که خواجه گفته با مثالی که مصنف گفته فرق میکنیم و همچنان هم قرار میدیم، مطلب کامل میشه. مثالش از مصنف میگیریم، قواعدش از خواجه میگیریم، اینا رو به هم زمینه میکنیم، مطلب کامل. من در ضمن خوندن این مثال هایی که مصنف آورده ناچارم که بعد به بعضی از قواعدی که خواجه گفته اشاره کنم. بعد تو کلمات خود خواجه دو مرتبه قواعد ذکر میشن و قرار یه تکراری اتفاق میفته، ولی ابایی از تکرار نداریم، بالاخره مطلب باید روشن بشه ولی تکرار هم بشه. مصنف میگه که همون چیزی که در حملیات، یعنی در قضایای حملیه، ما اهمال داشتیم و حصر داشتیم، یعنی قضیه همون گاهی وصف اهمال داشت بشم گفتیم قضیه محمله، گاهی وصف حصر داشت بشم گفتیم قضیه محصوله، یعنی گاهی افراد موضوع تعیین میشدند، حالا یا به طور کلی یا به طور جزئی قضیه میشد محصوله، گاهی افراد موضوع تعیین نمی شدند قضیه می شد محمله. همچنین در قضایای شرطی ما اهمال داریم، حذف داریم، یعنی اینجا دیگه نمیگیم گاهی افراد موضوع تعیین می شند گاهی محمل گذاشته می شند، اینجا میگیم گاهی اون لزوم تعیین می شه که در همه حالات و در همه ازمنه یا بعض حالات و بعض ازمنه است، در این صورت میگیم قضیه محصول است. گاهی هم تعیین نمیشه که در بعض حالات هست یا در کل حالات، در بعض ازمنه هست یا در کل ازمنه. وقتی بیان نشد که لزوم در بعض حالات هست یا کل حالات، همچنین بیان نشد که در بعض ازمنه هست یا کل ازمنه، قضیه میشه محمله. پس همونطور که در حملیات حصر و اهمال داریم، در شرطیات هم حصر و اهمال داریم. محصولت چهار تا هستن، معامله هم یکی، پس ما احتیاجی به پنج تا مثال پیدا میکنیم، چهار تا مثال برای محصولات و یک مثال برای معاملات. اون وقت شرطی هم دو قسمت، یه شرطی متصله داریم یه شرطی منفصله داریم. پنج تا مثال برای اون میخوام، پنج تا مثال برای این میخوام، مجموع میشه ده تا مثال. ده تا مثال ما لازم داریم. بعدم تازه قضایای سلبیمون به تو قسط تقسیم میشه که اون انشالله بعدم میگیم. اگر اونها رو لحاظ کنیم مثالهای لازم بیش از اینها میشه، ولی مصنف همه مثالها رو نگفته، بعضی مثالها رو گفته و بعضی رو ترک شده. اونایی که ترک شده از اونایی که ذکر شده بالاخره قابل استخراجه، پس میتوان به همین مثالهایی که مصنف گفت اکتفا کرد یا بقیه مثال ها از توی همین مثال های مصنف استخراج کرد، یا از مثال های مصنف یا از مثال های دیگر. بالاخره باید مطلب کامل تبیین بشه، هم مثالا هم قاعدتا. مصنف در ابتدا برای موجب کلیه مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد برای سالبه کلیه مثال میزنه، بازم دو مثال میزنه، یکی برای متصله یکی برای منفصله، بعد میپردازد به موجب جزئیه و بعد سالبه جزئیه، بازم در موجب جزئیه دو مثال، در سالبه جزئیه دو مثال، یکی برای متصله یکی برای منفصله، مجموعاً هشت مثال تو کلام مصنف هست. برای مهمل دیگه مثالی نیست، هیچ عیبی هم نداره. شما اون سورهایی رو که در این غذای آوردین که باعث شدن غذای محصول بشه حذف کنید. وقتی سورها رو حذف کنید قضیه نشو مهمله. فرق بین قضیه مهمله و محصول همین بود دیگه. در قضیه هم بیاد اینو توجه کردید که اگر اون سور رو حذف میکردیم قضیه میشون مهمله. کل انسان نافع اگر کلش رو برمیداشتیم قضیه میشون مهمله. کل برمیداشتیم به جاش بعد میداشتیم میشه جزئیه، اما بعد محصوله بود. اگر سور به طور کلی برداشته میشد، نه سور کلیه بود نه سور جزئیه بود، نه بله سور کلیه بود نه سور جزئیه، قضیه میشون مهمله. در اینجا برای ساختن قضیه مهمله مشکلی نداریم. همین مثالی که مصنف گفته سورش رو برداشت میشه قضیه مهمله. لذا مصنف احتیاجی به ذکر قضیه مهمله نداشته، یعنی مثال برای مهمله لازم نبوده بگه و نگفته. ولی اون هشت مثالی که برای قضیه محصول لازم بوده ایشون همه رو گفته. البته بعضی از سوالی رو عرض کردم نگفته، اونا رو برای اینجا استخراج کنیم، بعد از مثالایشون استخراج کنیم. این انشالله بعدا معلوم میشه که مصنف بعضی از مثالا رو نگفته ولی امهات رو گفته و شاید هم بشه گفت همه رو گفته، به خاطر اینکه اون بقیه رو از تو همین مثالا میتونیم بیرون بکشیم. من مثالا رو از رو میخونم، مثالا رو بیرون از رو میخونم، توضیحاتی که لازم است عرض کنم عرض میکنم. دیگه لازم نیست که از خارج یک بار مثالا تر کنم و از رو بار دوم میخونم. یک بار از رو میخونم مطلب گفته میشه و روشن میشه انشاءالله. سفر 21 این سفر 13 هم اشارتون الی حصر شرطیات و احمالها. در این فصل اشاره داریم به دو چیز، یکی به حصر شرطیات یعنی این که شرطیه چگونه محصوره می شود، یکی احمال شرطیات یعنی این که شرطیه چگونه مهمله می شود. پس ما در اینجا شرطیاتی رو که حصر دارن یعنی محصور هستن و شرطیاتی رو که احمال دارن یعنی مهمله هستن توضیح میدیم. مثلا نفیم فرمد و شرطیات و ایزن قدیو جد و فیها احمال و حصر. ایزن یعنی کلحملیات، شرطیات ایزن یعنی کلحملیات، قدیو جد و فیها احمال و حصر. گاهی درش احمال پیدا میشه این قضیه شرطیه میشه مهمله، گاهی درش حذف پیدا میشه این قضیه شرطیه میشه محصوره. همونطور که در حملیات این وضع بود، گاهی درش اهمال پیدا میشه قضیه میشه مهمله، گاهی درش حذف پیدا میشه قضیه میشه محصوره. فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ اینطوره میگه اگر تو این چنین بگوی قضیه شرطیه محصوره کلیه گفتی، اونطوری بگی قضیه شرطیه محصوره جزئیه گفتی، اینطور بگی سالبه گفتی، اونطور بگی موجبه گفتی. به این صورتیشون مثال ها رو تهم میکنه. فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً نهار موجود در قضیه متصله، او قلت دائما باید یکون العدد زوجن او یکون فردن در قضیه متصله، اگر یکی از این دو تا رو بگی فقط حصر تر حصر الکلی الموجب، قضیه محصور درست کردی. اونجا کدوم قسم محصوله؟ قسم الکلی موجب، قسمی که کلیه باشه موجبه باشه، این موجبه کلیه رو گفتی. این یک قسم از چهار قسم قضیه محصوله است که یکیش مال متصله است یکیش مال منفصله، و این قسم عبارت است از محصولهی که موجبه کلیه باشه. حالا مثال متصله رو توجه کنید، سور متصله کلیه کلمه است و در این متصل کلیه گفته می شود که هرگاه و در هر حال مقدم حاصل شود تالی حاصل خواهد شد. هرگاه حتی شب اگر شمس طلوع کند بهار موجود می شود. هفته روزه در هر زمانی، در هر حالتی، در حالت جنگ، در حالت صلح، در حالتی که دنیا آباده، در حالتی که دنیا خرابه، در هر حالی شمس طلوع کند نهار موجود میشه و در هر زمانی روز طلوع کنه، شب طلوع کنه، هر وقت طلوع کنه روز میشه. که بین مقدم و تالی تلازم همیشگی برقرار است اولا و در همه حال برقرار است ثانیا. در قضیه شرطی کلیه، نیروی کلیه، تلازم باید حاصل باشد. فی کل الازمان یک، فی کل الاحوال دو. و در اینجا میبینید این وقت برقراره. در هر زمانی که شما مقدم رو داشته باشید تالی رو خواهید داشت، یک. در هر حالتی که مقدم رو داشته باشید تالی خواهید داشت، این دو. پس قضیتون شرطیه محصور است از قسم موجبه کلیه و پیداست که شرطی متصل هست. پیداست که شرطی متصل هست. شرطی متصل لزومی هم هست، اتفاقی نیست. چه اتفاقی؟ یعنی بین مقدم و تالی اتفاقا جمع شده. ولی این قضیه اینطور نیست، قضیه لزومی هست. یعنی مقدم و تالی هم دیگه لازم دارن، از هم منفک نمیشن. نه اتفاق اینها رو جمع کرده باشه، بلکه اینا طبیعتا هم دیگه لازم دارن. پس قضیه قضیه لزومی هست، قضیه اتفاقی نیست. چون شرطیه، شرطی متصل به دو قسم تقسیم میشه، یکی لزومیه، یکی اتفاقیه. در هر دو، یعنی چه در لزومیه چه در اتفاقیه، مصاحبت بین مقدم و تالی هست. اما در یکی مصاحبت لزومی هست، در یکی مصاحبت اتفاقی هست. در هر دو مصاحبت هست، منتها نحوه مصاحبت فرق میکنه. معلوم مثالی که داریم مثال بود برای شرطی متصل لزومیه، نه شرطی متصل اتفاقیه. اتفاقیه رو در جا خودش مثال میزنیم، برایش اونجا مثال میاریم، توضیحش خواهیم داد انشاءالله. پس خود قضیه تراتو کردید کل مکانت شمس طالف و نهار موجودون، این یک قضیه شرطیه متصل محصور است و موجب کلی هم هست. سورش هم کل ماست، سور موجب کلیه کل ماست. هر جا شما لفظ کل ما رو دیدید و تشخیص این که قضیهتون موجب کلی است، قضیه شرطی موجب کلی است، شرطی متصل است. حالا یا متصله اتفاقیه یا متصله لزومی، که در این مثالی که میبینیم متصله لزومی است. او قول کرد دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا. این یه قضیه متصل است، محصورم هست، چون معین شده اناد، معین شده که اناد، اناد دائمی است. دائما اما ان یکون العدل زوجا او یکون فردا، این اما و او اناد رو میفهمونند، دائما دوام اناد رو میفهمونه. پس در قضیه حکم شده به دوام اناد و هر قضیه منفصله ای که درش حکم شده باشد به دوام اناد، قضیه موجبه کلی است، محصور است، اون از قسم موجبه کلیه. پس این قضیه ما هم که الان خوندیمش قضیه محصور است از صنف موجبه کلیه، چون درش حکم شده به دوام اناد. اناد هم بعدن خواهیم گفت انشاءالله که چند جور میشه. در اینجا اناد، اناد به حسب صدق و اناد به حسب کذب هر دو هست. اناد به حسب صدق یعنی این دوتا نمیتونن صدق کنند، از زوج و فرد نمیتونن یه را صدق کنند. اناد به حسب کذب یعنی هر دو نمیتوانن رفع شوند. عددی رو پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، نمیشه. همونطور که عدد نمیشه هم زوج باشه هم فرد که دو طرف این قضیه در اشتراک کنند، همچنین نمیتونید عددی پیدا کنید که نه زوج باشه نه فرد، یعنی دو طرف قضیه در اشتراک کنند، کذب کنند این رفت باشند. پس اینجا اناد هم در صدق است هم در کذب است. هم اینها در صدق با هم اناد دارن نمیتونن با هم جمع بشن، هم در کذب با هم اناد دارن نمیتونن رفت بشن. البته در جایی هم که اناد در صدق تنها باشه، اناد در کذب تنها باشه، اونجا ما منفصل رو تشکیل میدیم، ولی منفصل دیگه یا امانت الجمع تنهاست یا امانت الخلوه تنهاست. اما در چنین جایی که هم اناد در صدق هم اناد در کذب، چنانچه بعد خواهیم گفت منفصلتل ولی مانعت الجمع و مانعت الخلوه با هم است، و وقتی این قضیه که مانعت الجمع و الخلوه باشد منفصل حقیقی است و این منفصل منفصل حقیقی است. پس این مثال جدادی منفصل حقیقی است که محصول است از صدق موجب کلی هم هست. خب حالا عبارت مصنف این طور بود: فإنک اذا قلت کذا او قلت کذا فقط حسرت الحسر الکلی الموجب. تو حسر کردی، یعنی قضیه محصوره گفتی، اما چه نوع قضیه محصوره ای؟ حسر کلی موجب، یعنی قضیه محصوره ای که کلیه موجب است، موجبه کلی است. این یک قسم، این یک قسم از محصوره که برش دو مثال زدیم، یکی متصله یکی منفصله. و اذا قلت لیس البته تا آخر، این داره اشاره میکنه به قضیه سالمه. بازم دو تا قضیه میاره، یکی در متصله یکی در منفصله، و در هر دو قضیه سالمند و محصورند از صنف سالمه کلیه، محصوره هستن از صنف سالمه کلیه. به سوری که میاد توجه کنیم، در قضیه متصله سور سالب کلیه لیس البته تست، در قضیه منفصله سور سالب کلیه باز لیس البته تست، در هر دو سور یکیه. منطقه خود قضیه محتواش نشون میده که این قضیه متصل است یا این قضیه منفصل است. لیس البته میخواد فقط نفی کلی کنه، حالا یا نفی کلی لزوم می کند و اتصال رو نفی می کند به طور کلی در قضیه متصله، یا اناد رو نفی می کند در قضیه متصله. پس لیس البته سور هر دوست، یعنی سور سالبه کلی است، هم برای متصله هم برای منفصله. اونتا خود قضیه که نگاه می کنید گاهی می کنید قضیه متصله است که با لیس البته شروع شده، گاهی قضیه منفصله است که با لیس البته شروع شده. در اول قضیه متصله سالبه است، در دوم قضیه منفصله سالبه است. حالا مثالاش رو میخونه: و اذا قلت لیس البته اذا کانت شمس طالعه فاللیل موجودون، این در متصله. و قلت لیس البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار موجودن، این در قضیه منفصله. اگر یکی از این دو قول رو بگویی فقط حسر تر، بازم قضیه رو محصوره کردی، منتها الحسر الکلی سالم. قضیه محصوره پیدا میکنی، محصوره ای از صنف سالمه کلیه که توجه میکنی در هر دو سورشون لیس البته است، منتها یکی با اذا کانت با اذا و فا آمده که میشه متصله، یکی با اما و او آمده که میشه منفصله. در جمله اول توجه کنید، اینی که عرض می کنم مهمه، البته جاش اینجا نیست، جاش در صفحه بعده و در صفحه بعدم توضیح خواهیم داد انشاءالله. اما من در اینجا چون مثال در اختیار مونه مطلب رو توضیح میدم که در صفحه بعد که مثال در اختیار نداری مطلب روشن بشه، اینجا توضیح میدم که اونجا روشن بشه. در این قضیه اگر شما لزوم رو بردارید قضیه میشه سالبه، سلب لزوم کنید قضیه میشه سالبه. سلب لزوم کنید دو حالت اتفاق میفته، یکی این که فقط لزوم برداشته میشه، و به جاش اتفاق میاد. ولی قضیتون میتونه اونجا باشه به این معنا که طلوع شمس رو با وجود لیل به طور اتفاقی جمع کنید و طور اتفاقی این دوتا رو مصاحبه هم قرار بدید. در موردی که قضیه سالبه صادق است، قضیه سالبه لزومیه صادق است، ممکن است که شما بگید قضیه موجبه اتفاقی هم صادقه که فقط لزوم برداشته بشه، ایجاب برداشته نمیشه، فقط لزوم برداشته میشه. البته این رو بعدم توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. اما یک بار شما ایجاب رو برمیدارید، سلب میاد اصل ایجاب رو برمیداره، که وقتی ایجاب برداشته شد سلب صفر میکنه. به تعبیر بهتر شاید اینطوری بگم بهتر باشه، گاهی شما لزوم رو برمیدارید، گاهی اصلا مصاحبت رو برمیدارید، گاهی میگید مقدمات عالی هم دیگر لازم ندارن، مفهومش اینه که مصاحبتشون اشکال نداره ولی مصاحبت لزومی نیست. گاهی میگید که نه اصلا با هم مصاحب نمیشن، یعنی ایجاب صفر نمی کنه، چه به طور لزوم چه به غیر لزوم، اصلا مصاحبت درست نیست. اونجا که شما ایجاب رو برمیدارید مصاحبت اصلا درست نیست. در این مثال ایجاب برداشته شده، این چیزی نیست که فقط لزوم برداشته شده باشه و مصاحبت اتفاقی جایز باشه، اینجا حتی مصاحبت اتفاقی هم جایز نیست. در این مثال، در این مثال بین طلوع شمس و وجود لیل لزوم نیست، مصاحبت هم نیست، پس تنها شما لزوم رو بر نمیتونید بردارید، بلکه اصل ایجاب رو باید بردارید. اصلا بگید این دوتا با هم نمیتونن جمع شوند، نه لزومن نه اتفاقن، پس اصل ایجاب برداشته میشه، نه فقط لزوم برداشته بشه ایجاب باقی میمونه. در جایی که قضیه لزومیه صادق نیست، اتفاقیه صادقه، شما لزوم رو برمیدارید ولی ایجاب رو برمیدارید، چون اتفاقیه صادقه، ممکنه بگید لزومش نیست ولی اتفاقش هست، مصاحبت لزومیه نیست ولی مصاحبت اتفاقیه هست. ولی در مثل این مثالی که ما داریم میگیم، نمیتونید فقط لزوم رو بردارید اصل مصاحبت رو باقی بذارید، یا به طریق دیگه ایجاب رو باقی بذارید، اصلا باید ایجاب رو بردارید، یعنی به طور کلی مصاحبت رو بردارید، بگید مصاحبت بین طلوع شمس و وجود لیل برقرار نیست، چه مصاحبت لزومیه چه مصاحبت اتفاقیه. پس لزوم رو برداشتید، اصلا ایجاب رو هم برداشتید. در این مثال همونطور که توجه میکنید ایجاب داره برداشته میشه، در بعضی مثال ها لزوم برداشته میشه. مثلا میگید لیس اذا کانت شمس طالعه فزید ناطقه، اینطور نیست که اگر شمس طلوع کنه زید ناطقه ناطق باشد، لزوم رو داریم برمیداریم ولی مصاحبت اتفاقی رو معنی نمی کنیم. یه وقتی اتفاق ممکنه بیفته که شمس طلوع کنه زید حرف بزنه، حالا زیدی که همیشه مشغول دعا و ثناست هیچ وقت سر تا طلوع آفتاب حرف نمی زنه، این یه همچین وقتی برای ما پیدا شده، این آدم اینطوریه که اینطور نیست که شمس طلوع کنه این آدم حرف بزنه، این در وقتی شمس طلوع میکنه این آدم داره دعا میکنه حرف نمیزنه. اما این که معنی نداره، لزوم بین طلوع شمس و هر زدن زید نیست ولی مصاحبت اتفاقی که ممکنه، لذا ما سلب لزوم میکنیم اما سلب مصاحبت نمیکنیم، سلب ایجاب نمیکنیم، ایجاب رو به طور کلی بر نمیداریم بلکه ایجاب لزومی رو بر میداریم در مثل اون مثال. ولی در مثل این مثالی که مصنف زده، اصل ایجاب باید برداشته بشه، نه فقط ایجاب لزومی، اصل ایجاب باید برداشته بشه. هیچ وقت طلوع شمس با وجود لیل جمع نمیشه، نه جمع شدن اتفاقی، نه جمع شدن لزومی. پس در بعضی مثال های سلبی بعدن خواهیم گفت ما فقط لزوم رو برمیداریم، ایجاب به تعبیر دیگه ایجاب لزومی رو برمیداریم، اصل ایجاب رو برنمیداریم. این ایجاب اتفاقی ممکن میشه، مثال نطق زید و طول شمس گرد کردن، اما در بعضی مثال ها ما اصل ایجاب رو برمیداریم، نه فقط ایجاب لزومی رو، بلکه ایجاب اصلا برداشته میشه، چه ایجاب لزومی شه چه ایجاب اتفاقی. پس سالبمون دو قسم میشه، اشاره کردم اول بحثم که سالبه دو قسمه. در یه سالبه فقط لزوم برداشته میشه، یا به تعبیر دقیق‌تر ایجاب لزومی برداشته میشه. در یه سالبه اصلا ایجاب برداشته میشه، چه ایجاب لزومی باشه چه ایجاب اتفاقی باشه. دو سالبه داریم، هر دوش هم مثال خواهیم زد انشاءالله بردن. ولی این مثالی که الان در اینجا گفتیم مثالیست که درش اصل ایجاب برداشته شده، نه فقط ایجاب لزومی. یعنی اصلا ایجاب ثابت نیست، چه به نحوه اتفاق باشد چه به نحوه لزوم باشد. ایجاب یعنی اینکه طلوع شمس با وجود لیل جمع بشه، با وجود لیل ایجاب داشته باشه، این ثابت نیست. از ماده باید بفهمید، علامت نداره، از خود قضیه باید بفهمید که دارید ایجاب لزومی رو برمیدارید یا اصل ایجاب رو برمیدارید. خود قضیه نشون میده که ایجاب لزومی برداشته میشه یا ایجاب اصل ایجاب برداشته میشه. خب این از شدن مطلبی که من در اینجا گفتم جاش اینجا نبود، منتها چون مثال زده شده بود من خواستم که توضیح بدم. در جای خودش توضیح بیشتری خواهم داد، یعنی همین مطلب رو در جای دیگه در جای خودش که صفحه بعده تقریبا یه صفحه بعده تکرار میکنم با مثالم تطبیق میکنم، بهتر از اینجا روشن میشه. ولی بالاخره در اینجا یه مقداری روشن شد، زمینه میشه برای مطلب بعدی، مطلب بعدی روشن تر میشه انشاءالله. لیسه البته که اذا کانت شمس ساله فل لیل موجوده، خب این قضیه سالبه هست، سالبه کلیه هم هست، یعنی همیشه در همه زمان ها این وضع هست، در همه زمان ها این نفی صادق است، این سلب لزوم یا سلب مصاحبت صادق است در همه زمان ها در همه حالات. پس قضیه میشه سالبه کلیه. و قلت لیسه البته اما ان یکون شمس طالعه و اما ان یکون نهار موجودن. بین طلوع شمس و وجود نهار عناد نیست، عناد نیست، این دو با هم جمع میشن، جمعشون واجب، رفعشون ممتنع، پس عنادی نیست، با هم قابل اجتماع هست، نه قابل اجتماع هست، اصلا باید هم جمع بشن. در این قضیه ما داریم سلب عناد میکنیم، لیسه البته عناد رو برمیداره، میگه اما و اما نداریم، امان یکون شمس طالعه و امان یکون نهار موجوده نداریم، هر دو رو با هم داریم. پس بین این دوتا عناد نیست، بین این دوتا الفت اجتماع، همه حال در همه حال در همه زمان ها، نه در بعض حالات و در بعض زمان ها، در همه حال بین این دوتا الفت، در همه زمان ها بین این دوتا الفت، یعنی بین وجود نهار و طلوع شمس. پس عناد رو به طور کلی داریم نفی میکنیم، چون اناد به طور کلی داره نفت میشه، قضیه میشه محصوله کلیه سالهه. او قلت لیسه البته امان یکون شمس طالعه و امان یکون نهار موجودن، اینطور نیست که اما و اما صادق باشد، یعنی اناد صادق باشه، بلکه اناد در اینجا کاذبه، اناد برداشته میشه، مطلقا برداشته میشه. اگر اینطور گفتی فقط تقلطه، کتاب ما بعد از فقط یه ته داریم غلط، فقط حسرت الحسر الکلیه ساله، تو قضیه محصوره گفتی ولی قضیه محصوره کلیه ساله است یا ساله کلیه است. این دو قسم، یکی موجبه کلیه بود، این یکی هم ساله کلیه، هم در قضایای متصله هم در قضایای منفصله. و اذا قلتم، حالا میخواد موجبه جزئیه رو چه در متصله چه در منفصله توضیح بده، موجبه جزئیه رو اذا قلت قد یکون اذا طلعت شمس فالسماء متغیره، قد یکون سوره موجبه جزی است. هم در متصله هم در منفصله. حالا در متصله میگی گاهی این چنین است که اگر شمس طلوع کند سما متقیم است. متقیم یعنی دارای غیب، غیب الابر. گاهی شمس طلوع میکنه و آسمان ابریه. الان شما دارید بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان ادعای لزوم میکنید، منتها نه لزوم همیشگی، لزوم گاهی. ولی همینطور هم است، گاهی اینطوریه که وقتی خورشید طلوع میکنه آسمان ابریه. پس مصاحبت بین طلوع شمس و ابری بودن آسمان برقرار میکنید، منتها نه مصاحبت دائمی که بشه موجب کلیه، بلکه مصاحبت قد یکون که بشه موجب جزئیه. این در متصله. در منفصله میگی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون یا اما ان یکون فیها امرون. عناد رو درست میکنید، ولی نه عناد همیشگی. زید و امر با هم دیگه لجن، با هم دیگه دشمنن، در یه جا به جمع نمیشن، مثلا بینشون اناده. اما این اناد دائمی نیست، این اناد تا وقتی که اینا با هم دارن، تا وقتی که با هم دشمنی دارن. وقتی دشمنیشون برطرف شد هیچ انادی بینشون نیست. بنابراین در همون هنگامی که قهرن، که قد یکونه یعنی در گاهی هست، میگیم یا در خانه زید است یا در خانه امره. این دوتا با هم توی خونه جمع میشن. حالا اگر دیدی زید است بدون که امر نیست، اگر دیدی امر است بدون که زید نیست. خب پس گاهی این چنین است که بین در دار بودن زید و در دار بودن امر اناد هست. همیشه این اناد نیست، چون این اناد دائمی نیست بلکه احیانا هست. لذا ما به این قضیه جزئیه، چون انادش جزئیست، انادش همیشگی نیست، انادش در بعض زمان ها. خب عبارت مصنف رو بخونم. اگر بگویی قد یکون اذا طلعت شمس فالسماء متقیمه در قضیه متصله، یا بگویی قد یکون اما ان یکون فی دار زیدون یا اما ان یکون فیها یعنی در اون دار امرون در قضیه متصله، فقط حسر تل حسر جزئی الموجب، باز قضیه محصوره آوردی، منتها از سنخ جزئی موجب، یعنی محصوره موجبه جزئیه. آخرین مثال، سه تا مثال تا حالا گفتیم. آخرین مثال که قسم چهارم از محصورات رو که ساله جزئی است میخواد بیان کنه اینه که یکی در متصله یکی در منفصله گفته میشه. سوره ساله کلیه در متصله و منفصله توجه کرده یکی بود، لکه البته تی بود. سوره موجبه جزئی هم در هر دو یکی بود، قد یکون بود. اما سوره موجبه کلیه فرق میکرد، سوره موجبه کلیه فرق میکرد. در متصل کلما بود، در متصل دائما بود. سور سالبه جزئیه هم مثل سور موجبه کلیه فرق میکنه، زیرا همون کلما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سور سالبه جزئیه. در متصل دائما رو وقتی مدخول لیسه قرار میدید میشه سور سالبه جزئیه در متصله. پس در قضیه موجبه کلیه سورها فرق میکنه، در سالبه جزئیه هم سورها فرق میکنه، ولی در موجبه جزئیه و در سالبه کلیه سورها فرق نمیکنه. سور سالبه جزئیه در متصله لیس کلماست، در منفصل لجزه داری منه. همونطور که سور موجب کلیه در متصل کلما بود و در منفصل داری من بود. حالا عبارت توسط بود ازا قلت لجزه کلما، این لجزه کلما تا گفته میشه معلوم میشه میخواییم شرطیه متصله ای که سالم جزئیات بیان کنه. بعد او قلت لیسه دائما، تا لیسه دائما گفته میشه معلوم میشه که ما میخواییم شرطیه متصله ای که شرطیه منفصله ای که سالم جزئیات بیان کنه. ازا قلت کذا او قلت کذا فقط حسر تل حسر جزئیات سالم، قضیه محصوله آوردی منتها محصوله ای که سالم جزئیه باشد. لیس کل مکانت شمس تالا فتسما و مطهیه، معنیش اینه این چنین نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشد. سهر با سات و حیل جیمی یعنی صاف بودن آسمان در مقابل عرض بودن. این طور نیست که هر وقت شمس طلوع کرد آسمان صاف باشه، بلکه گاهی از اوقات صافه گاهی از اوقات عبره. پس داریم سلب میکنیم لزوم را، اما نه همیشه، بلکه برای بعض اوقات. بعض اوقات اینطوره که شمس طلوع میکنه آسمان صاف نیست، بلکه بعض اوقات شمس طلوع میکنه آسمان صاف هست. پس اینطور نیست که آسمان شمس طلوع کند در همه حال به آسمان هم صاف باشه، بلکه گاهی از اوقات آسمان صاف، گاهی هم عبره. مثال بعدی لیس دائما اما ان یکون الهما صفراویه و اما دمویه، اینطور نیست که تب همیشه یا صفراویه باشه یا دمویه باشه، یعنی اجتماع از این دوتا نباشد، یک ارتفاع این دوتا به حالت سوم نباشد، دو. اینطور نیست که همیشه اینطور باشه. بله گاهی اینطوره که یا صفراویست یا دمویست، اما گاهی میتواند صفراوی و دموی با هم باشد، گاهی میتواند هیچ کدوم از این دوتا نباشد سمومی باشد. بنابراین از این میشه شرطیه منفصله اما جزئیه سالمه، که اناد رو داره درست میکنه، اناد رو داره نفی میکنه، ولی نه برای همیشه نفی کنه، بلکه برای زمان خاصی نفی میکنه، یعنی در زمان جزئی داره نفی میکنه، پس میشه سالوه جزئیه. خب ازا قلت لیس کل ما کانت تا آخر، او قلت لیس دائما اما ان یکونه تا آخر، فقط حسرتل حسرت جزئیه سالم. مثال ها تموم شد، من این مثال اخیر رو توضیح بدم، یعنی اصل توضیح منطقیش تموم شد. توضیح منطقیش همین بود که گفتم که اینطور نیست که صفراوی بودن و دموی بودن اناد داشته باشن، نتونن با هم جمع بشن و نتونن رفع بشن، بلکه هم میتونن جمع بشن هم میتونن رفع بشن، ثالثی به جاشون بیاد، پس اناد نداره. اما گاهی اناد پیدا میکنه، یعنی گاهی فقط صفراوی است دیگه دموی نیست، گاهی فقط دموی است صفراوی نیست. این توضیح منطقی مثال بود، اما توضیح طبی مثال احتیاج به بیان داره که من الان مختصرش اشاره میکنم. هما یعنی تب، تب یعنی حرارت قریبه، حرارتی که در بدن انسان هست به دو قسم تقسیم میشه، یکی حرارت قریبیه یکی هم حرارت قریبه، این دو تا مقابل هم هست. حرارت قریبیه همون حرارتی که در بدن به صورت طبیعی موجوده که میگن منبعش هم کبده، کبد هار است و بدن رو گرم میکنه. از امروزه میگن حرارت غریزی همون 37 درجه حرارتی است که بدن سالم اون حرارت رو داره، این میشه این حرارت غریزیه که در طبیعت بدن سالم این حرارت موجوده. گاهی یه حرارت غریبه یعنی حرارت بیگانه وارد بدن میشه، به این حرارت بیگانه میگن تب، یا در عربی میگن هما. این حرارت قریب 3 قسم داره. یک قسمش هم الیوم نامیده میشه، هم الیوم یعنی تب یک روزه، تب امروز. انسان توی آفتاب تابستون نشسته، خب بدنش داغ میشه، بیش از اون داغی که به طور طبیعی در بدن هست. اون اضافه حرارتی که بر اثر تابش خورشید در بدن به وجود میاد، اون اسمش هماست، یعنی تبه. اما تب یک روزه است، تب لحظه ایه، بیا تو سایه بشین اون از بین میره، احتیاج مداوام نداره. یا فرض انسانی دویده بدنش داغ شده، این داغی تب، حرارت غریبه است، حرارت بیرونیه، حرارت غریزی نیست، حرارت بیگانه است که بر بدن عارض شده. تب اسمشه، اسمش هماست، ولی هم الیومه. هم الیوم احتیاج معالجه نداره، کافی است که انسان اون عامل حرارت رو معلوم کنه، دیگه این هما از بین میره. یعنی از تو خورشید بیاد بشینه کنار، یا تو سایه بشینه، یا تا حالا میدویده حالا دیگه بدنش رو ساکن نگه داره، کم کم دیگه این حرارت غریب از بین خواهد رفت. این احتیاج مداوا نداره، این میشه بهش میگن هم الیوم. قسم دوم همت دقه، همت دقه، دال و قاف، تویز که گوشت بدن انسان رو میریزه و انسان رو باریک میکنه. دقیق، دق یعنی دقیق، یعنی لاغر، لاغر میکنه. این تب رو بدن عرض میکنه از کجا میاد. قسم سوم هم الافنه، یعنی تبی که از عفونت پدید میاد. عفونت یعنی عفونت اخلاط، عفونت مثلا خون، به تبی که از عفونت خون حاصل میشه میگن همت دمویه، که الان در این مثال علم دمویت رو خوندیم. اون تبی که از عفونت صفرا پیدا میشه بهش میگن همت صفرا بیه. اونی که از بلغم پیدا میشه بهش میگن همت بلغمیه یا همت سودا، اون از سودا سودا بیه. یکی از اخلاط اربعه که عبارت از خون و بلغم و صفرا و سوداست متعفن میشه و تب مربوط به عفونت همون کلت حاصل میشه. نه از اخلاط اربعه دیگه یه مادل در بدن هست، ماده ای که در بدن، بله یه ماده در بدن هست که جسمی در بدن که رطوبت داره، جامد نیست، مثل استخوان نیست، هم مثل خون هم سیلان نداره، یه خود غلیظ‌تر از خونه. یه ماده بهش میگن بلغم، یکی دیگه هست بهش میگن صفرا، یکی دیگه هست بهش میگن سودا. بلغم اونطور که من یادم میاد آبی رنگه، سودا سیاهه، صفرا زرده، خونم که دیگه میدونی قرمزه. اینا چهارتا در بدن موجودن، اینا ارکان بدنه. اگه سالم باشن بدن سالمه، اگر آسیب ببینن بدن آسیب ببینه. خب عفونت که پیدا میشه، حرارت این چهارت خلط خیلی بالا میره. وقت اصطلاح هم میگن همای افن پیدا شده، همای افن، یعنی همایی که از عفونت پدید آمده. بعضی از این تبها خیلی طولانی میشن، احتمال میدم همایه رمرمی هست که در که چرمینی در قانونچه نوشته که بعضی از این تبها 12 سال طول کشید تا تونست مداوا بشه. 12 سال طرف مبتلا به این تب بوده و بعد از 12 سال تونستن مداواش کنن. دائما هم تحت نظر دکتر بوده و معالجه می شده. تب تقریبا بهش میگن تب نوبه، هم غب غب و غین تب نوبه، یعنی یه روز ول میکنه یه روز میگیره. بله، بعد از این که تب همال افین یعنی تبی که از عفونت درست شده معالجه میشه، همدق میاد که قبلا گفتم بعد میکنم همدق چه میاد. همدق تبیز که بعضی اوقات بعد از معالجه همال افین حاصل میشه، اون وقت شروع میکنه به لاغر کردن بدن، اونم احتیاج به معالجه داره. خب با این توضیحاتی که دادم معلوم شد که هما به سه قسمت تقسیم میشه. اولا هما یعنی تب عبارت از حرارت بیرونیه، ثانیا به سه قسمت تقسیم میشه، یکی هما الیوم که مداوا نمیخواد، یکی هما الدق، یکم هما الافن. هما الافن به 4 قسمت تقسیم میشه، یکی دمویه یکی صفراویه. در این مثالی که ما خوندیم به همای افن داره اشاره میکنه، به 2 قسم از همای افن داره اشاره میکنه که هما گاهی صفراویه است گاهی دمویه. خب با توضیحاتی که دادیم معلوم شد که ممکنه هم از هیچ کدوم از این دوتا نباشه، یعنی ممکنه که صفراویه و دمویه که 2 طرف قوی ما هستن هر دو کس کنن، هر دو رفت بشن. و یه وقت ممکنه هر دو خلط، یعنی هم خون هم بلغم، هر دو آلوده بشن، هر دو متعفن بشن و واقع هر دو تب با هم بیاد. پس اناد همیشگی بین صفراویه و دمویه نیست، صفراویه و دمویه گاهی با هم جمع میشن، گاهی هم هر دو رفت میشن، یه همای دیگه آرز میشه. بنابراین اناد همیشگی بین این دوتا نیست. بله گاهی اناد بینشون است، اون وقتی که انسان مبتلا به دمویه باشد و صفراویه نباشد، یا مبتلا به صفراویه باشد و دمویه نباشد، اون وقت بینشون اناد است که یکی هست یکی نیست. پس اناد همیشگی نیست بلکه اناد احیانی است. به این جهت است که قضیه به صورت سالوه جزئی آمده، یعنی گاهی اناد بین اینها نیست، گاهی هم اناد هست. کی اناد هست؟ اون وقتی که انسان مبتلا به صفراویه باشه مبتلا به دمویه نباشه، یا مبتلا به دمویه باشه مبتلا به صفراویه نباشه، اون وقت اناد هست. در غیر این حالت اناد هست. پس هم مفاد این مثال روشن شد، مفاد طبیش روشن شد، هم مفاد منطقیش. حالا وارد بحث میشه. عرض کردم مصنف فقط مثال زد، قانون بیان نکرد. خواجه میخواد قانون بیان کنه، مثال نمیزنه. و بعد از اینکه قانونش رو همش رو بیان کرد، بعد از حدود یه صفحه میگه مثال ها همونیست که مصنف گفته، بی احتیاج نیست که من مثال رو مجدد بشو کنم، همونی که مصنف گفته کافیه. اما قوانینی که خواجه ذکر میکنه، ابتدا به صورت فهرست قانون رو ارائه میده و رد میشه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. اول به صورت فهرست بیان میکنه، بعد به تفصیل وارد بحث میشه. به صورت مجمل و به صورت فهرست این میگه، همونی که اول بحث از کردن، که محصور شدن قضیه شرطیه به محصور بودن 2 جزءش نیست، بلکه به محصور بودن اناد یا لزومه، یعنی کلیت قضیه یا جزئیت قضیه چه در سلب چه در ایجاب وابسته به اون لزوم است، وابسته به کلیت و جزئیت لزوم یا کلیت و جزئیت عناد است، وابسته به کلیت و جزئیت اجزای قضیه نیست. اجزای قضیه چه کلی باشن چه جزئی باشن قضیه رو کلی یا جزئی نمی کنند، بلکه اگر لزوم کلی باشد قضیه کلی می شود، اگر لزوم جزئی باشد قضیه جزئی می شود، همچنین در عناد. پس حصر قضایای شرطیه وابسته به اون رابطه این قضایاست، وابسته به اجزا و طرفین این قضایا، این مقدم و تالیشون نیست. این قانون کلی که اول ذکر میکنه بعد وارد بحث میشه، میگه که اهمال همینطوره، اهمال هم مربوط به اجزای قضیه نیست، مربوط به اون لزوم یا عناده. خواجه تعبیر به لزوم و عناد نمیکنه، خواجه تعبیر به اتصال و انفصال میکنه و تعبیریشون جامع‌تره، به خاطر این که اتصال هم شامل اتصال لزومی میشه هم شامل اتصال اتفاقی میشه، انفصال هم شامل عناده. تعبیر خواجه تعبیر جامع‌تریه، تعبیری که من اصلا تعبیر واضحیه، تعبیر خواجه تعبیر جامعیه. می‌فرماد اگر ما حکم اتصال رو عمومیت دادیم قضیه میشه کلیه، اگر عمومیت ندادیم جزئیش کردیم قضیه میشه جزئیه، اگر عمومیت یا جزئیتش رو بیان نکردیم میشه قضیه مهمله، اگر اتصال رو یه شخص خاص قرار دادیم قضیه میشه شخصیه. این به صورت مجمل ایشون اینو بیان میکنه. مثلا پس اینطور میگیم این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قریمه، امروز اگر زید بیرون بره طلبکارا رو میبینه، این یه قضیه متصله است اما شخصیه است. امروز اگر زید بیرون بره قریم رو ملاقات میکنه، قریم یعنی طلبکار، طلبکار رو ملاقات میکنه، همونطور که توجه میکنید قضیه قضیه شخصیه است، چه قید الیوم داره. یا در فلان حالت خاص اگر زید چه کار کنه چه میشود، اینو قضیه میشه قضیه شخصیه. خلاصه اگر حالت خاص یا زمان خاص در قضیه تعبیه بشه قضیه میکنه شخصیه، یعنی اتصال یا انفصال مربوط به زمان خاص یا مربوط به حالت خاص باشه اون قضیه میشه شخصیه. اگر اتصال و انفصال مربوط به حالت خاص نبود فی کل ازمان و فی کل احوال بود قضیه میشه کلیه، و اگر در بعض احوال بود قضیه میشه جزئیه، اگر مشخص نشد که در کل احواله یا در جزء احواله قضیه میشه مهمله. پس باید ببینید اتصال و انفصال رو چی کار میکنید تو قضیه. اگر اتصال و انفصال رو شخص قرار دارید قضیه میشه شخصیه، اگر در کل جاها اتصال و انفصال رو برقرار کردید قضیه میشه کلیه، در بعضی جاها برقرار کردیم قضیه میشه جزئیه، مشخص نکردیم که در کل جاها برقرار یا در بعضی جاها برقرار قضیه میشه مهمله. پس تمام اهمال و حصر و شخصیت قضیه شرطیه بستگی به اون اتصال و انفصال داره، ربطی به اجزای قضیه نداره. این بیان اجمالی است که خواجه در اینجا ذکر میکنه. اقولا حصر و شرطیات این محصور شدن قضایای شرطیه و اهمال ها یعنی مهمل شدن قضیه شرطیه لا یتعلق ارتباط ندارد به حال اجزای قضیه، ربطی به اجزای قضیه نداره. چل حصر و الاهمال در این که قضیه اجزایش محصول باشه یا محمل باشه، قضیه اجزایش هر جوری که هست باشه مهم نیست، مهم اینه که این اتصالی که بین اجزا برقراره یا انفصالی که بین اجزا برقراره چگونه است. همه معیار همون اتصال و انفصالی است که در قضیه موجوده، نه اجزاء قضیه که بینشون اتصال یا انفصال. اون اجزا در حصر و اهمال به هر صورت که باشن حصر و اهمالشون به قضیه شرطیه سرایت نمی کنه، قضیه شرطیه رو محصوری محملی نمی کنه. پس حس شرطیات و اهمال شرطیات ارتباطی به حال اجزای شرطیه در حس و اهمال نداره، یعنی ارتباط به این ندارد که اجزای شرطیه محصولن یا اجزای شرطیه محملن. اجزای شرطیه حس رو داشته باشن یا اهمال داشته باشن مهم نیست. بل یعنی بل یتعلق، بل یتعلق این حس شرطیات و اهمال شرطیات به حال اتصال و انفصال. حال اتصال در قضیه متصله، حال انفصال در قضیه متصله. باید ببینید که اتصالتون یا انفصالتون چه حالت داره. اگر حالت شخصیه دارد قضیه میشه شخصیه، اگر حالت کلیه دارد یا جزئیه دارد قضیه میشه محصوله، اگر حالت کلیت یا جزئیتش تبیین نشده باشه قضیه میشه محمله. بلکه ارتباط دارد حفظ شرطیات و اهمال شرطیات به حال اتصال و انفصال. فإن الحكم تبیین همین عبارت مختصره، این بل به حال اتصال و انفصال، همه مطلب تو همین عبارت کوتاه بل به حال اتصال و انفصال گنجونده شده. و فإن الحكم یا تعمیم داره همین عبارت کوتاه رو تفصیل میده. حکم به تعمیم ثبوت ما، اگر در قضیه حکم شد به اینکه ثبوت الاتصال یا ثبوت الانفصال تعمیم دارد، یعنی در همه حالات اتصال هست، در همه زمان ها اتصال هست، یا در همه حالات انفصال هست، در همه زمان ها انفصال هست، که ثبوت انفصال یا اتصال رو تعمیم دادیم یا تخصیص دادیم. تخصیص دادیم این جزئی کردیم، گفتیم در بعض زمان ها اتصال یا انفصال هست، در بعض حالات اتصال یا انفصال است. این حکم به تعمیم یا حکم به تخصیص اقتضا می کند حس، یعنی محصور بودن قضیه شرطیه را، که اگر حکم به تعمیم باشد اقتضا می کند محصور کلیه بودن را، اگر حکم به تخصیص باشد اقتضا می کند محصور جزئی بودن را. ولی حکمی که مجرد باشد، یعنی حکم به اتصال یا انفصال، حکم به اتصال و انفصال اگر مجرد باشد، مجرد باشه یعنی چی؟ یعنی من غیر بیان تعمیم و تخصیص. این من غیر بیان تعمیم و تخصیص بیان المجرده. حکم به اتصال یا انفصالی که مجرد است، یعنی خالی از بیان تعمیم یا خالی از بیان تخصیص است، این چنین حکمی یقتضی الاهمال را، اقتضا میکند که قضیه شرطیه مهمله باشد. چون حکم به اتصال و انفصال شده اما بیان نشده که این اتصال انفصال تعمیم دارد یا تخصیص دارد. سوم، و تغییر الحکم به حال لا یقبل شکه یقتضی الخصوص. اگر حکم را، یعنی حکم به اتصال را در قضیه متصله یا حکم به انفصال را در قضیه متصله مقید کنید به حال خصوصی، به حال خصوصی و شخصی، یعنی به حالی که لا یقبل شکه، لا یقبل شکه یعنی حال خصوصی، این اقتضا می کند خصوص را، یعنی اقتضا می کند که قضیه شرطی شما قضیه مخصوصه و شخصیه باشد. که براش مثال زدم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قرینه، این در متصله مثاله. و اما ان یکون الان زیدون فدار او خارجها، این در مثال منفصله. هر دو مثال از جوهر النزید نقص شد، علامه در جوهر النزید این دو مثال آورده که هر دو مثال شخصی هستن. مثال شخصی یکی مال متصله، یکی مال متصله. که توجه میکنید مقید کردیم حکم به اتصال رو در مثال اول و حکم به انفصال رو در مثال دوم، مقید کردیم به چیزی که قابل شرکت نیست. یعنی در مثال اول مقید کردیم به الیوم، این کان زیدون الیوم ظاهرن فهو ملاق قرینه، مقید کردیم به الیوم. در مثال دوم مقید کردیم به الان، این ما ان یکون الان زیدون فدار و خارجها، این تقیید کردیم قضیه رو به چیزی که لایق ملو شکر، الیوم لایق ملو شکر، الان هم لایق ملو شکر. وقتی قضیه مقید میشه به چیزی که لایق ملو شکر، قضیه میشه قضیه مخصوصه و قضیه شخصیه. این اجمال بحث بود. یعنی خواجه تمام مطلب رو در این قانون مختصر جمع کرد که اگر شما اتصال و انفصال رو که در قضیه بهش حکم میکنید عام قرار بدی یا خاص قرار بدی فضیعت میشه محصوله. اگر عام و خاص بودنش رو بیان نکنی فضیعت میشه محمله. اگر اتصال و انفصال رو مقید کنید به یک امری که غیر قابل شرکت است فضیعت میشه محصوله شخصیه. پس مهم در قضیه شرطیه اینه که ببینید حالت اون اتصال و حالت اون انفصال چیست و اجزا کار نداشته باشید. حالا بعد وارد بحثشی شد، یعنی مختصر قانون رو به صورت مختصر و فهرست گفت، حالا میخواد به صورت مفصل وارد بحث بشه. اما در وقتی که میخواد وارد بحث بشه به صورت مفصل، بازم مطلب رو تلخیص میکنه. مفصل دقت کنید یعنی چی؟ خب مطلب رو تلخیص میکنه اینطور میگه: و اما تلخیص ذالک علی تفصیل. اما تلخیص ذالک یعنی تلخیص این مطلب علی تفصیل. ببینید عبارت چجوریه؟ تلخیص یعنی خلاصه کردن، علی تفصیل چطور میشه تفصیل باشه و خلاصه باشه؟ ایشون الان میخواد خلاصه بیان کنه و تفصیل هم بده. خب اگه تفصیل دیگه خلاصه نیست، اگر خلاصه از تفصیل نیست. نه، جواب این سوالی که عرض کردم اینه که ایشون در عبارتی که الان خوندیم، میخواد در عبارتی که الان خوندیم تفصیل نداد، گفت اتصال انفصال، اگر عام باشد چی، اگر خاص باشد چی، اگر طبیعی نشود چی، اگر اختصاصی باشد چی. تفصیل ندار. حالا میخواد تفصیل بده، یعنی در موجب کلیه بحث رو جدا کنه، در موجب جزئیه جدا کنه، در سالبه کلیه جدا کنه، در سالبه جزئیه جدا کنه، در اتفاقیه جدا کنه، در لزومیه جدا کنه، در سالبه یه جور بحث کنه، در موجبه یه جور بحث کنه، همه اینا رو میخواد جدا کنه. تفصیل اینی جدا کردن، نه تفصیل اینی مفصل بویی، تفصیل اینی جدا کردن. میخواد مطلب رو جدا جدا بیان کنه، منتها هر کدوم رو که بیان میکنه تلخیص میکنه، طول تفصیل زیادی نمیده، زیاد بحث نمیکنه، با تفصیل بحث میکنه، یعنی در تمام شعور جدا جدا بحث میکنه، ولی در هر بحثی به طور خلاصه وارد میشه. پس اما تلخیص ذالک علی تفصیل، یعنی میخوام با تفصیل وارد بحث بشم، نمیخوام به طور مجمل بحث کنم. قبلا به صورت مجمل بحث کردم، یعنی یه بحث کلی کردم که شما این بحث رو باید تفصیلش بدید، حالا من یه بحث تفصیلی رو شروع میکنم، یعنی خودم این شقوق رو جدا میکنم از هم، ولی تو هر شکلی که جدای از شکل دیگر تر شده به طور خلاصه بحث میکنم، به طور مفصل بحث میکنم. پس اما تلخیص ذالک علی تفصیل معلوم شد، خلاصه میکنم مطلب رو، منتها در هر شکلی جدای از شکل دیگه بحث میکنم. فبعن نقول، این است که اینطور گفته شود. ایشون ابتدا موجبه کلیه رو بیان میکنه، بعد موجبه جزئیه رو، بعد سالبه، بعد اون سالبه رو، بعد سالبه رو دوباره بحث میکنه که بعدا بیان میکنی خبرانه نشاره شد. بعد میگه اینا در مورد لزومیه بود، در اتفاقیان بحث میکنه، در اتفاقیان چهار تا بحث میکنه، کلیه بود، جزئیه، سالبه و موجبه. بعد که همه این مباحث تموم میشه، یه صفحه بحث الان من گفتم، بعد این مباحث تموم میشه، در صفحه بعد وارد بحث مفصل میشه، در مفصل هم بحث میکنه، بحث تموم میشه. وقتی بحث تموم شد میگه مثالش هم مطمئن گفت، توجه کنید فهرست مطالبی که خواهدی میخواد دیگه من گفتم. الان بحث ما در موجب کلی است که احتمال داره فقط همینه بتونیم بخونیم، در موجب کلی الان بحث میکنیم، حالا شاید مثلا موجب جزئی الان بتونیم اضافه کنیم. در موجب کلیه لزومیه بحث میکنیم. اولا توجه کنید موجب کلیه متصله لزومیه، این الان مورد بحث ما، ما در متصل بحث نداریم، یک در متصل بحث داریم، در متصل هم که بحث نداریم، در بحث داریم، در قسم اتفاقیاش بحث نداریم، فقط در لزومیاش بحث داریم، این دو. در این متصله لزومی هم فقط در قسم محصورهی که موجبه کلیه باشه داریم بحث میکنیم. میبینیم بحثا تفصیلی، یعنی جدا جدا. پس روشن شد کجا رو میخوام بگیم؟ موجبه کلیه از متصله لزومیه. میفرماد که ما مقدم رو وضع میکنیم، موجبه کلیه به این نیست که چندین بار مقدم وضع میشه، بلکه به این است که هرگاه مقدم وضع شد تالی را به دنبال داشته باشد. در هر حالی مقدم وضع شد تالی رو به دنبال داشته باشه. به تعبیر خود خواجه اینطور نیست که اگر ما یک بار مقدم رو وضع کردیم تالی بله عبارت بهتری بگم اینطور نیست که ما حکم کنیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود هست. غیر معدود یعنی نه یک بار و دو بار، مصاحبت زیاد. اگر حکم کردیم به این که بین مقدم و تالی مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد هست، کافی نیست، قضیه رو کلیه نمی کنه، بلکه باید بگو این مصاحبت همیشگیست. مصاحبت زیاد کافی نیست، مصاحبت همیشگی لازمه. بعد میگه به اینم نمیشه اکتفا کرد، مصاحبت همیشگی هم کافی نیست، بله لازمه ولی کافی نیست، باید بگیم مصاحبت همیشگی و فی کل الاحوال. مصاحبت همیشگی یعنی مصاحبت فی کل الازمان. پس باید بگیم مصاحبت فی کل الازمان اولا و مصاحبت فی کل الاحوال ثانیا تا موجب کلیه درست بشه. پس در موجب کلیه حکم مصاحبت غیر معدود کافی نیست، یعنی حکم به مصاحبت زیاد کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل الازمان لازمه ولی اینم کافی نیست. علاوه بر این باید حکم به مصاحبت فی کل الاحوال هم باشد، هم فی کل الازمان هم فی کل الاحوال. مثلا میگیم کل ما کان زیدون کاتبن کان یده متحرکن. دقت کنید اینو حکم به مصاحبت داری میکنه بین کتابت و بین حرکتیت. نمیخوام بگیم زیاد این مصاحبت، نمیخوام بگیم این مصاحبت زیاد برقراره، بلکه میگیم این مصاحبت فی کل الازمان است. در هر زمانی از ازمنه که زید شروع به نوشتن کند تحرکیت را دارد. اینم این یک مطلب، ولی گفتیم این کافی نیست، مصاحبت فی کل الازمان کافی نیست، مصاحبت فی کل الاحوال هم لازمه. پس اینطور میگیم فی کل الازمان و فی کل الاحوال اگر زید کتابت رو شروع کند حرکت یاد داره. فی کل الازمان روشنه، فی کل الاحوال یعنی چی؟ یعنی در حال نشستن بنویسه یادش حرکت میکنه، در حال ایستادن بنویسه یادش حرکت میکنه، در حال راه رفتن بنویسه یادش حرکت میکنه، میخواد تو این اتاق باشه بنویسه، میخواد تو اون اتاق باشه بنویسه، میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، در هر حالی بنویسه یادش حرکت میکنه. پس اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان، مصاحبت این مصاحبت بین مقدم و تالی، اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و مصاحبت فی کل الاحوال، از این موجه موجبه کلیه. اما اگر حکم کردیم به مصاحبت فی کل الازمان و دیگه حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الاحوال، قدیم موجب کلیه نیست. یا اگر حکم نکردیم به مصاحبت فی کل الازمان بلکه حکم کردیم به مصاحبت غیر معدود یعنی مصاحبت زیاد، بازم موجب همون کلیه نیست، بازم قدیم موجب کلیه نیست. اما توجه داشته باشید این مطلب رو که در دو تا قید لازم داشتیم، یکی فی کل لحظان، یکی فی کل لحوال. در قید دوم که فی کل لحواله، یک مطلبی رو باید توضیح بدیم. فی کل احوالی که کتابت ممکن است، اینو باید بگیم، نه فی کل لحوال. در حال نو، در وقتی تک خوابیده که کتابت برش ممکن نیست، پس در حال نو که اصلا مقدم رو نداریم تا تاجری داشته باشیم، یعنی اصلا کتابت رو نداریم تا حرکتیت داشته باشیم. بله دیگه، حالا ما داریم توضیح بدیم. بله، همونطور که شما میفرمایید قید روشنی هست. پس فی کل احوالی که ممکن باشد مقدم رو داشته باشیم تالی رو هم خواهیم داشت. قید میزنیم، به طور مطلق نمیگیم فی کل احوال تالی رو داریم، میگیم فی کل احوالی که میتوانیم مقدم رو داشته باشیم تالی رو داریم. در کل ازمان قیدی نمیزنیم، فی کل ازمان اگر مقدم حاصل است تالی حاصل است. فی کل الاحوال قید میزنیم، یعنی فی کل احوالی که تالی ممکن مقدم ممکن باشد تالی رو خواهد داشت. خب پس اینطور شد که موجب کلیه عبارت در موجب کلیه در قضیه متصل لزومی عبارت شد از قضیه ای که در اون قضیه حکم شود به مصاحبت، اما نه مصاحبت غیر معدود، یعنی مصاحبت زیاد. معدود یعنی کم که قابل شمارشه، غیر معدود یعنی زیاد که مثلا قابل شمارش نیست. حکم به مصاحبت غیر معدود کافی نیست، حکم به مصاحبت فی کل ازمان لازم است یک، حکم به مصاحبت فی کل الاحوال لازم است دو، و فی کل الاحوال خیلیش که توضیح دادن. کلیت الحکم الایجابی فی المتصلت اللزومیه لیست تکسر مرات الوصف. حکم ایجابی که ما در قضیه متصل لزومیه می کنیم اگر بخواهد کلی باشد، کلیتش به این نیست که چند بار وصف کنیم مقدم رو، تعدد وضع مقدم ارتباط نداره، بلکه به مصاحبت مقدم و تالی ارتباط داره، یعنی به اجزای قضیه مرتبط نیست. شما مقدم رو چند بار وضع کنید این کلی نمی کنه قضیه رو، مصاحبت باید کلیت داشته باشه، بل به حصول تالی اندر وضع المقدم، بلکه به این است که کلیت حکم ایجابی، یعنی حکم ایجابی که در قضیه متصل لزوم میکنید، کلیتش به این است که تالی حاصل شود اندوز المقدم فی جمعی اوقات الوز، یعنی هر وقت که وز شدید مقدم رو تالی پرسش بیاد. ولا به ذالک وحده، یعنی باز کلیت حکم به این به تنهایی حاصل نمیشه، به این که فی جمعی اوقات الوز فی جمعی اوقات وضع مقدم تالی بیاد کلیت حاصل نمیشه، بلکه فی جمعی احوال وضع هم باید تالی بیاد. کل ازمان کافی نیست، کل احوال هم لازمه، بل و به تعمیم الاحوال، احوال هم باید عمومیت داشته باشه، تنها ازمان عمومیتش کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست، تعمیم احوال هم لازم داریم. کدام احوال؟ احوالی که یمکن فرض این احوال با وضع مقدم، این همون قیدی که از خواهد کردن، احوالی که فرض این احوال با وضع مقدم همراه میتونه بشه. مثلا فرض کنید وضع مقدم ما کتابت بود، کتابت با حالت نوم جمع نمیشه، پس این از نوم از احوالیست که فرضش با وضع مقدم جوری نیست، همراه نیست. فعنا ایزا قلنا، این قانون بود که دکت، حالا مثال هم میزنه. فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك، كلما كان زيد يكتب میشه مقدم، فيده تتحرك میشه خبر، میشه تالی. اگر ما یه همچه قضیه متصله لزومیه ای درست کردیم، فلسنا نرهب و فیه یعنی فی قول نهازا، در این قول ما نمی رویم به این که حاضه صحبه، انما تحصل فی مرات غیر مردوده. این قوله ما یه موجبه کلی هست، معنای این موجبه کلی نیست که این صحبت، این نیست که این صحبت یعنی مصاحبت بین مقدم و تالی تحصل فی مرات غیر مردوده، یعنی در مرات زیاد. نمیخوام بگیم که این مصاحبت در مرات زیاد حاصل میشه، معنی کلیت این نیست. بل نریدو انها، یعنی انها ذه صحبت، بلکه اراده میکنیم که مصاحبت بین کتابت و حرکتیت انما تحصل فی جمعی اوقات کتابت زید، فی جمعی اوقات، ولا نقتصر علیها ایزن، همونطور که اکتفا نکردیم بر مرات غیر مدوده بلکه اضافه کردیم جمعی اوقات رو، همچنین اکتفا نمی کنیم علیها، یعنی بر این مصاحبت فی جمعی اوقات اکتفا بر مصاحبت فی جمعی اوقات نمی کنیم، بلکه مصاحبت فی جمعی احوال رو هم لازم می دونیم. بل نرید و معذالک، یعنی علاوه بر مصاحبت فی کل ازمان اراده می کنیم که ان کل حال یمکن ان یفرد معکونی کاتبن، هر حالی که فرض شود ممکن باشد که فرض شود با کون زید کاتبن، میخواد مثل نوم خارج کنه، حالاتی که زید در اون حالت کاتب نمی شود فرض شود اونا رو به خارج میکنه، همون قیدی که از خارج هست کردن که ایشون در احوال قید میاره. بلکه اراده میکنیم معذالک، یعنی علاوه بر این که مصاحبت رو در جمعی اوقات میبینیم، اراده میکنیم که کل حالی که ممکن است فرض شود با وجود با بودن زید کاتبن مثل کون زید قائمن، حالا حالات رو داره نقل میکنه، حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود، حالاتی که نمیتونه با کتابت زید جمع شود که مثل نومه، مثل بیهوشی است، اما حالاتی که میتواند با کتابت زید جمع شود اونا رو داره ذکر میکنه، مثل کون زیدن قائمن او قائدن او کون شمس طالعتن او کون حمار ناهیدن و غیر ذالک من ملایتنه ها، حالات مختلف بی نهایت، حالات خود زید، حالات بیرون زید، حالات طلوع شمس که حالت زید نیست، حالاتیش بیرون زید، تمام اینا رو حساب کنید میشه بی نهایت حالت، در بی نهایت حالت زید میتواند کاتب باشد. بله در بعضی از حالات که حالات خودش نمیتونه کاتب باشه، وقت مرگش، وقت خوابش، وقت بیهوشیش، امثال ذالک. خب بل نرید و معذالک ان کل حال یمکن کذا مثل کذا فإن حرکت الیت حاصلتون مهر کتابه، این فإن حرکت الیت حاصلتون مهر کتابه، این خبر برای ان کل حالنه. بل نرید و معذالک ان کل حال که یمکن ان یفرد فلان مثل کونه قائما تا آخر، اراده میکنی که هر حالی که برای زید ممکن باشد که زید در اون حالت کاتب باشد، هر حال چنینی حرکتیت حاصل است با کتابت در تمام این حوال. پس اراده میکنیم که حرکت ید زید اگر کاتب باشد، در هر حالی که کاتب باشد، حرکت زید ید زید با کتابت حاصل است فی جمعی تلکل احوال، همونطور که فی جمعی الازمان حاصل بود فی جمعی تلکل احوال هم حاصله، نمیگه فی جمعی احوال، میگه فی جمعی تلکل احوال، چون بعضی احوال رو خارج کردیم، در همه احوال که زده میتونست کاتب باشه، بلکه در احوالی میتونست کاتب باشه میگیم فی تلکل احوال، یعنی در همون احوالی که میتونه کاتب باشه. بعد میگه به شرط کون تلکل احوال ممکنتن معلاز کتابده، تأکید میکنه اون شرط چند بار تشاطر میکنه، به شرط اینکه اون احوال با وضع کتابت بتونه همراه باشه، ممکن باشه، یعنی جمع بشه، مثلا حالت خواب و بیهوشی و امثال ذالک نباشه که بتونه با وضع کتابت جمع بشه. وقت در تمام این جور حالاتی که میتونه با وضع کتابت جمع بشه، اگر کتابت حاصل شد حرکتیت هم کتالی حاصل میشه، فتلخص مثلا تمام شد، تلخص که کلیت حکم، حکم ایجابی در قضیه متصله لزومیه، یعنی اگر بخواهیم یک متصله لزومیه یه موجبه کلیه داشته باشیم که حکم کلی درش کرده باشیم، کلیت حکم به این است که مصاحبت فی کل الازمان و فی کل احوال ممکنه حاصل باشد. این تمام بحث بود در موجبه کلیه از قضیه متصله لزومیه. خب اگر کلیت به این صورت باشد صورتیت روشنه. فی بعض الاحوال، فی بعض الازمان اگر مصاحبت باشد قضیه میشه جزئیه. این روشنه، قضیه جزئی روشنه. پس اگر فی کل الاحوال و فی کل الازمان مصاحبت بود قضیه میشه کلیه، اگر فی بعض الاحوال بود میشه جزئیه. حالا برای فی بعض الاحوال مثال میزنیم، میگیم این کان هازا حیوانن کان انسانن. داریم حکم لزوم میکنیم بین حیوانیت و انسانیت، ولی این فی بعض الاحواله نه در همه احوال. در چه حالتیست؟ در حالتیست که این حیوان ناطق باشد. این کان هازشه حیوانن منتها فی حالت ناطق بودن کان انسانن، که کان انسانن به کان حیوانن میکسبه، مصاحبت میکنه، ولی فی حال خاص، یعنی در یه حالتی که حالت ناطقی هسته، در همه حالات نیست، در بعض احواله. چون در بعض احواله قضیه میشه موجب جزئیه. در قضیه موجب جزئیه در حمدیه قبلا خوندیم که ما حکم میکنیم که بعض مصادیق این محمول رو دارند، نسبت به باقی مصادیق ساکت میمونیم، نه نفی میکنیم نه اثبات میکنیم، به تعبیر دیگه متعرض باقی مصادیق نمیشیم. در حمله اینو گفتیم، در شرطی هم میگیم، در شرطی میگیم فی بعض الاحوال این حکم و مصاحبت هست، متعرض باقی احوال نمیشیم. و اذا کانت کلیتهو، زمیر کلیتهو به حکم برمیگرده، اگر کلیت حکم ایجابی حاضهی این بود که گفتیم، فجزئیتهو ان تکون، جزئیتهو یعنی جزئیت حکم، ان تکون زمیر تکون به صحبت برمیگرده، به حاضر صحبتی که چند خط قبل گفته شد. فجزئیت حکم این است که این صحبت فی بعد تلک الاحوال باشد. فی بعد تلک الاحوال من غیر تعرض لباقی ها، یعنی من غیر تعرض لباقی الاحوال. این قانون جزئیت ها که بعضی رو متعرض میشیم بعضی دیگر رو متعرض نمیشیم، چه در حمدیه چه در شرطیه، قانون جزئیه اینه که بعضی رو متعرض میشیم بعضی رو متعرض نمیشیم. لذا پشترش گفت من غیر تعرض لباقی ها، یعنی حکم میکنیم که در بعض احوال این مصاحبت هست اما متعرض باقی احوال نمیشیم. در باقی احوال نمیگیم مصاحبت هست، نمیگیم مصاحبت نیست. و مثال ما یختص به بعد الاحوال، مثال شرطیهی که مختص به بعد الاحواله، شرطیه لزومیهی که مختص به بعد الاحواله و قهران موجبه جزئیت، مثالش این است. قول ماست قد یکون ازا کان هازا حیوانن کان انسانن. گاهی این چنینه که اگر این موجود حیوان باشه انسان هم هست. چه این هم؟ در چه حالتی اینطوره که اگر حیوان باشه انسانه؟ در حالتی که ناطق باشه. در حالتی که ناطق باشه اگر حیوان است انسان هم هست. فإن ذلك یلزم انسان بودن، ذلك یعنی انسان بودن، یلزم یعنی لازم می باشد حیوان بودن رو، حال کون اون حیوان ناطقن دون سایر الاحوال. فقط در همین حال که اون حیوان ناطق باشد انسان بودن لازم این حیوان هست، لازم این حیوانی که حالت ناطقیت دارد دون سایر الاحوال، در سایر الاحوال لازم نیست. اگر حیوان حال دیگه داشته باشه لازم نیست که انسان باشه. خب تا اینجا ما موجبه کلیه رو و موجبه جزئیه رو بیان کردیم. هر دو از قضیه شرطی متصله لزومیه بود. در قضیه شرطی متصله لزومیه گفتیم موجبه کلیه قضیه است که درش حکم شده باشد به مصاحبت، اما مصاحبت فی کل الازمان و فی کل الاحوال. در قضیه جزئیه گفتیم قضیه ایست که حکم شده باشد درش به مصاحبت، اما مصاحبت فی بعض الاحوال نه فی کل الاحوال. این بحث تمام شد. حالا میخوام وارد بحث از سالره بشیم چون یه بخود بحثش طولانیه، وقت ما تقریبا تمام شده، میذاریمش برای جلسه آینده ان شاء الله.